رو در کلام حجت الاسلام و المسلمین محدثی در برنامه سرمشق به مدت 15 دقیقه بشنوید.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم حسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی برنامه سرمشق. امروز دقایقی در کنار شما هستیم با موضوعی که تار و پود زندگی انسان رو تشکیل میده، محبت. اما نه هر محبتی، بلکه محبت از نگاهی ژرف و الهی، نگاهی که در گنجینه بیکران دانش نهج البلاغه متجلی شده.
نگار دلهایی، مه دلارایی، نگار دلهایی، مه دلارایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی.
محبت واژه‌ای ساده است، اما معنایی به وسعت آسمان داره. از لبخند کودکانه گرفته تا همدردی با یک دوست، از آغوش گرم خانواده تا ایثار یک غریبه، همه و همه جلوه هایی از محبتن. حضرت علی علیه السلام در کلام نورانی خودشون تصویری جامع و عمیق از محبت ترسیم کردن. محبت از دیدگاهشون فقط احساس زودگذر نیست، بلکه ریشه در فطرت پاک انسانی داره و بستری برای رشد فضائل اخلاقیه. ایشون می‌فرمایند محبت سرآغاز هر خیریست. این سخن به اهمیت و جایگاه محبت در رسیدن به خیر و خوبی در زندگی اشاره می‌کنه. در این فرصت از برنامه به اتفاق هم سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو میشنویم.
یا علی و یا علی و یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه سرمشق. بررسی موضوع محبت و ابعاد آن و آثار آن و محبوب ها و معشوق ها و همچنین انگیزه ها و عوامل محبت آور از دید نهج البلاغه بحث این هفته ماست. همینطور محبت های نامناسب و محبوب های بدلی و عوضی و آنچه که موجب دوام و افزایش محبت میشه، آنچه که محبت رو کم یا زایل میکنه موضوع بحث ماست. از اونجایی که در زندگی همه ما محبت به نوعی وجود داره و نقش ایفا میکنه، این موضوع رو محور بحث قرار دادیم. محبت ایجاد کشش و گرایش میکنه. این گرایش ممکنه در جاهایی اثر مثبت و خوب داشته باشه، در جاهایی هم تأثیر منفی و زیانبار بگذاره. به عنوان نمونه، گاهی محبت به کسی سبب میشه که بدیها و ظلمهای او رو نادیده بگیریم، چون که رابطه محبتی با او داریم. گاهی هم نبود محبت یا وجود دشمنی و کینه سبب میشه که خوبیهای طرف رو نبینیم و در حق او بی‌انصافی و حق کشی داشته باشیم، که البته هر دو برخورد خطاست. در خطبه 193 از جمله اوصاف شایسته تقوا رو حضرت امیر علیه السلام این چنین برمی شماره که لا یحیف علی من یبغض و لا یأثم فی من یحب. انسان با تقوا نه نسبت به کسی که بغض و دشمنی داره ظلم و رفتار ناحق میکنه، یحیف و حیف یعنی ظلم، و نه نسبت به محبوبش به خاطر کسی که دوستش داره گناه میکنه و به خاطر روابط دوستی و رفاقت به گناه میفته. مثلا اگر شما دوست بسیار صمیمی داشته باشید و از شما بخواد که در یک مجلس حرام شرکت کنید یا به شما پیشنهاد خوردن شراب یا مصرف مواد داشته باشه یا از شما بخواد که در دادگاه شهادت دروغ به نفع او بدید، آیا چون دوست صمیمی شماست قبول میکنید، روی او رو زمین نمیاندازید و میپذیرید که این بی‌تقواییه؟ یا اینکه میگید شرمندم، دوستی ما به جای خود، ولی من این کار رو نمیکنم که این تقواست. لا یعثم فی من یحب، در مورد کسی که دوستش داره به گناه نمیفته. پس میبینید که گاهی محبت اگر همراه تقوا نباشه درد سرساز میشه. باید قدر محبت و دوستی رو دونست و از عوامل محبت آفرین هم استفاده کرد که یکی از اونها گشاده رویی و داشتن چهره خندان و بشاشه. حضرت امیر علیه السلام در حکمت ششم میفرماید البشاشتو حبالت الموده، چهره بشاش و خندان بند و ریسمان محبت و دوستی رو در دل پدید میاره. این موضوع رو باز هم ادامه میدیم.
شاهد کل الجمال ایزد یکتا علی است، پرتو اشراق آن پیدای ناپیدا علی است. معنی فرقان فروغ ملک جان، فخر جهان، شاهد ایمان، شه امکان، مه بطها علی است. سر مطلق، والی حق، پیشوای ما خلق، کاشف اسرار قرآن، راز ما اوها علی است. بلبل گویای اسرار گلستان وجود، سر سبحان، شاه ایمان، ماه او ادنا علی است. بر همه خوبان عالم قبلگاه رحمت اوست، جمله پاکان جهان را سرور و مولا علی است. نزد دانا باطن انا هدیناه السبیل، پیش اهل دل بهشت و کوثر و طوبی علی است. آدم و نوح و خلیل و یوسف و یعقوب و هود، صالح و شیس و شعیب و موسی و عیسی علی است. در کتاب آفرینش سوره توحید عشق، در حساب اهل بینش عروه الوثقا علی است. صاحب سر ولایت درگه علم نبی، باب سبتین رسول و همسر زهرا علی است. کشور الیوم اکملت لکم را شهریار، بر سریر ما عبدتک شاه بی همتا علی است. معنی نور علی نور است قلب مرتضا، صورت زیبای عالم را بهین معنا علی است.
شاهد کل الجمال ایزد یکتا علی، هر تو به اشراق آن پیدای ناپیدا علی، هر تو به اشراق آن پیدای ناپیدا علی. معنی قرآن فروغ ملک جان، فخر جهان، شاهد ایمان، شه امکان، مه بطا علی، شاهد ایمان، شه امکان، مه بطا علی.
همچنان با شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق. عزیزان، نهج البلاغه به ما یاد میده محبت واقعی در ایثار، فداکاری، خدمت به خلق و در دفاع از حق و حقیقت تجلی پیدا میکنه. اوج ایثار و محبته که انسان جان و مال خودش رو در راه عقیده و هدف فدا میکنه. بخش دوم سخنان کارشناس برنامه استاد محدثی تقدیم به شما عزیزان شنونده.
در برنامه سرمشق از عشق و محبت قلبی در دلها صحبت میکنیم که یکی از نعمتهای الهی است. خدای متعال میفرماید جعل بینکم مودتن، بین شما مودت قرار داد و افراد رو این محبت و دوستی به هم وصل میکنه. در اثر روابط مستحکم هم چه کارهای بزرگی که اتفاق نمیفته. حضرت میفرماید در حکمت 142، التودد نصف العقل، مهرورزی و ابراز محبت به دیگران نیمی از خرد و عقل. اونا که هیچ محبتی به دیگری ندارند و فاقد علاقه هستند، زندگی های سرد و بیروح و بی انگیزه ای دارند. محبت به نوعی شبیه قرابت و خویشاوندیه. حضرت امیر در حکمت 211 نهج البلاغه می فرماید المودتو قرابتون مستفاده، محبت و مهر نوعی قرابت و نزدیکی است که انسان ازش بهره میبره و پایه زندگی هم بر اساس همین محبت استواره. از محبت تلخ‌ها شیرین شود. با محبت است که تحمل رنج‌ها و سختی‌ها هم بر انسان عاشق و دوستدار آسان میشه. البته این سرمایه رو نباید همه جا خرج کرد. خانه دل رو نباید در اختیار هر کس قرار داد. با کسی باید رابطه عاشقانه و محبت آمیز داشت که بیارزه و قدر محبت رو بدونه. همونطور که خرج کردن مال در راه کسی که قدر شناس نیست هدر دادن ثروته. حدیث داریم که ان اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف. این جمله در خطبه 126 هم آمده. بذل محبت نسبت به فرد نااهل و قدر نشناس اسراف محبته. محبت و دوستی باید بر اساس صداقت باشه، نه دروغ و ریا. حضرت امیر در یکی از خطبه ها که به نحوی از آینده خبر میده و به اصطلاح از ملاحم و پیشگویی هاست این خطبه، از بحران های آینده در اجتماع میفرماید، از جمله این که در خطبه 108 و تواخن ناس علی الفجور و تهاجروا علی الدین و تحابوا علی الكذب و تباغضوا علی الصدق. اگر مردم تواخی و برادری و همدستی دارند بر اساس فجور و تقواست، یعنی حلقه های دوستی گناه محور، و اگر هم از هم فاصله میگیرند، جدا میشن، قهر میکنند، به خاطر دینداری است، یعنی متدین بودن بعضی دیگران را از حلقه دوستیشون جدا میکنه. اگر با یکدیگر محبت میورزند به دروغه. اگر صداقت به میان بیاد بغض و دشمنی پیدا میشه، یعنی نوعی نفاق در روابط و پیوندها و محبتها، که البته این نحوه دوستیها و محبتها هم دوام نمیاره و از هم میپاشه. خلل پذیر بود هر بنا که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است، البته اگر کلک نباشه و محبت صادقانه و الهی باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی یا علی یا علی.
چقدر خوبه که با محبت الهی دلهامونو زنده کنیم و با محبت به بندگان خدا جامعه‌ای سرشار از عشق و انسان بودن رو بسازیم. سپاس از همراهی تک تک شما عزیزان شنونده. تا سرمشق دیگه، خدا نگهدار. یا علی مدد.
سر مطلق والی حق پیشوای ما خلق، کاشف اسرار قرآن، راز ما آها علی،
بلبل گویای اسرار گلستان وجود، سر سبحان شاه ایمان ماه اوحدنا علی، بر همه خوبان عالم قبلگاه رحمت است، جمله پاکان جهان را سرور و مولا علی، شاهد کل الجمال ایزد یکتا علی، بر تو به اشراق آن پیدای نا پیدا علی.
صدای ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب نشان حسن نوشته لیلا مهدوی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب نشان حسن در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نشان حسن داستانی جذاب و روایتی تاثیرگذار از زندگی فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام و حضور اون بزرگواران در واقعه کربلا است. نویسنده در این اثر ضمن بهره‌گیری از منابع تاریخی از عنصر خیال هم بهره گرفته و به سراغ روضه مشهور از کربلا رفته، جایی که آینه ها به پای خورشید می افتن و عطر حضور امام حسن مجتبی در دشت پراکنده می شه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که در یکی از منزلگاه های مسیر کوفه قاسم و برادرش عبدالله و دو پسر عمشون اون و محمد صدای ناله رو از پایین تپه‌ای شنیدن. قاسم و اون به سمت تخت سنگی رفتن که صدای ناله از اونجا می اومد. پشت تخت سنگ مردی با دست و پاهای خونی و مجروح افتاده بود. قاسم و اون سعی کردن اونو بلند کنن و به بالای تپه ببرن، اما مرد مجروح سنگین بود. کمی که گذشت عبدالله و محمد به کمک اونا رفتن و مرد مجروح رو بالای تپه بردن. موقع بالا بردن مرد مجروح دست قاسم به تیزی سنگی گرفت و زخم شد. و حالا ادامه روایت کتاب نشان حسن در قسمت 17. چند نفر مرد مجروح رو به خیمگاه برده بودن. با اشاره حسن، عبدالله و اون و محمد هم به خیمگاه رفتن. حالا فقط اون مونده بود و قاسم. حسن با دیدن دست زخمی برادرش قاسم رو به اون کرد و گفت
بلند شو ببینم قاسم، با دستت چه کردی؟
قاسم دستشو به برادرش حسن نشون داد. حسن با اخم گفت
قاسم، هیچ میدانی آن مرد ممکن بود چه خطرهایی برای تو داشته باشد؟ اگر تومه بود و جاسوسان او را بهانه رسیدن به مولایمان ابا عبدالله قرار داده بودند، میخواستید چه کنید؟
درست میگویی برادر، اما نمیتوانستیم آن مرد زخمی را در آن حال و روز رها کنیم.
معلوم است که نباید رهایش میکردی قاسم جان، اما باید با ما مشورت میکردی تا چاره‌ای بیاندیشیم، نه اینکه خودت تصمیم بگیری و عمل کنی.
قاسم سرشو پایین انداخت و حرفی نزد. حسن ادامه داد
اگر آن مرد مجروح گزندی به تو یا عبدالله و اون و محمد میزد، مسئولش فقط تو بودی برادر، فقط تو.
عذر میخواهم برادر.
به جای عذرخواهی با خودت خلوت کن برادر و خوب فکر کن، تو دیگر کودک نیستی قاسم.
حسن دست زخمی قاسمو بلند کرد و گفت
ببین با دستت چه کرده ای.
تازه حرف حسن تمام شده بود که نفیله مادر قاسم از راه رسید. اون روبندش رو بالا زد و گفت
چه شده قاسم؟
قاسم سرش رو پایین انداخته و ساکت بود. نفیله که سکوت اونو دید رو به حسن کرد و گفت
تو بگو حسن، چرا دست قاسم زخمی و خونی شده؟
چیزی نیست نفیله بانو، نشانه عبرت است برای او، خوب می شود انشاءالله.
نفیله دست زخمی قاسم رو گرفت و با ناله گفت
چه زخم عمیقی، با خودت چه کرده ای قاسم؟
از قصور برادرم بگذرید نفیله بانو، تجربه‌ای شد برای او که بیشتر از این احتیاط کند. باید زخمش را بشوییم و آن را با پارچه تمیز ببندیم تا پاکیزه بماند.
حسن اینو گفت و رفت. بعد از رفتن اون نفیله رو به پسرش قاسم کرد و گفت
این چه کارهاییست که میکنی قاسم؟ مرا خجالت زده کردی، خدا به تو و همه ما رحم کرد.
قاسم تو فکر رفت و با خودش گفت
نکند این ماجرا به گوش عمویم ابا عبدالله برسد.
قاسم نگران تو فکر بود که مادرش دستشو کشید و اونو به سمت خیمه برد تا رو زخم دستش مرهم بذاره. قاسم همینطور که دنبال مادرش میرفت گفت:
مادر جان، کاش میگذاشتی تا غروب همانجا بمانم.
نفیله با اخم به اون خیره شد. قاسم قبل از اینکه وارد خیمه مادرش بشه به اطراف نگاه کرد و گفت:
مادر جان، آن مرد زخمی چه شد؟ او را کجا بردند؟
نفیله پرده خیمه رو بالا زد و گفت:
او را برای مداوا به یکی از خیمه ها بردند. باید دهان باز کند تا معلوم شود کیست و در این حوالی چه می کرده است.
به نظر می رسد برده باشد.
از نیکبختی اوست که با تو مواجه شده است، با تویی که خون ابا محمد در رگهایت می جوشد.
نفیله نفس بلندی کشید و ادامه داد:
شاید او از نیکبختیش بی خبر باشد، اما من حال او را خوب درک می کنم.
با این حرف نفیله دوباره به یاد خاطره قدیمیش با امام حسن مجتبی علیه السلام افتاد، خاطره‌ای که چند بار برای قاسم تعریف کرده بود، اما هر بار در لفافه چند کلمه‌ای گفته و رد شده بود.
من هم کنیز خوشبختی بودم که روزگار مرا در برابر پدرت قرار داد. من در خانه ابا محمد دوباره متولد شدم. ابا محمد مرا از هیچ ساخت.
مادر جان، همیشه از گفتن خاطرات آن روزهایت تفره می روی. گفتنش دلتنگت می کند؟
دلتنگی من ابدیست قاسم جان. من تا ابد دلتنگ پدرت می مانم. زخم دستت را فراموش کردم. انشین تا مرهمی روی زخمت بگذارم.
قاسم تو خیمه نشست. نفیله مرهمی رو دست اون گذاشت، بعد زخمو با پارچه‌ای محکم بست. قاسم به یاد مرد مجروح افتاد و از خیمه بیرون رفت. از چند نفر سراغ اونو گرفت و بالاخره تو خیمه‌ای پیداش کرد. زخمای مرد مجروح رو شسته و بسته بودن. پاشم با دو تکه چوب محکم بسته بودن تا استخوان شکسته جوش بخوره. قاسم به سمت اون رفت. مرد زخمی چشم باز کرد. ترس تو چشماش موج میزد. کمی که گذشت پرده خیمه کنار رفت و اون وارد شد و گفت:
زخمهایش عمیق بود. اگر در همان حال مانده بود از خون ریزی تلف میشد.
قاسم دنبال حرف اونو گرفت و گفت:
پایش شکسته است. تکان دادنش از طرف ما خطرناک بود.
خواست خدا بود که سر راه ما قرار بگیرد قاسم، وگرنه مرگش حتمی بود.
قاسم به سمت مرد مجروح رفت. چشمای مرد نیمه باز بود. اون به سختی لباشو تکون داد و آب خواست. قاسم کاسه خالی کنار بستر اونو برداشت و از خیمه بیرون رفت. کمی که گذشت با کاسه پر از شیر به خیمه برگشت. بعد آروم مرد زخمی رو به حالت نیمخیز بلند کرد تا بتونه شیر بخوره. مرد مجروح کاسه شیر رو تا ته سر کشید. بعد به بالش پشت سرش تکیه داد. قاسم کنارش نشست و از اون خواست ماجرای زندگیشو تعریف کنه. مرد گفت:
اربابم از ثروتمندان بسته بود که هر سال برای انجام دادن فریضه حج راهی مکه می شود. خلق تنگی دارد. گاهی که کمکاری می کردیم با شلاق به جانمان می افتد، اما بی سبب آزارمان نمی داد. خوراک و پوشاک من را می داد و به سری برای آرامیده. چند سالی بود که مرا نیز در سفرهایش همراه خود می برد. من هم از خدا خواسته همراهش می رفتم، اما امسال وقت با ما یار نبود.
چرا؟ مگر اتفاقی افتاد؟
هنگام عبور از اجاز کاروان من اسیر راهزنان شد. آنان هرچه مال و تجاره در کاروان بود یغما بردند و بعضی از اهل کاروان را نیز از دم شمشیر گذراندند. من به دفاع از اربابم شمشیر کشیدم، اما نتوانستم در مقابل راهزنان مقاومت کنم و یکی از آنان مرا از بالای همان تپه‌ای که مرا یافتید به پایین انداخت.
مرد مجروح صورتشو با دست پوشند و ادامه داد:
بر زمین افتادم و بیهوش شدم. دیگر نمیدانم چه بر سر کاروان آمد. در بابم کجا بیشتر از زخمایم از شب می‌ترسیدم شب، اگر بوی خون حیوانات وحشی را به سمتم می‌کشان زنده مرا شرح می‌کردند. شک ندارم که خدا شما را رساند.
خدا مهربان است و هیچگاه بندگانش را تنها نمی‌گذارد.
من نمی‌دانم شما کیستید، اما خوب میفهمم که سخن گفتن و رفتارتون با دیگران تفاوت داره.
اون کنار مرد مجروح نشست و پرسید:
علی را میشناسی؟ علی ابن ابی طالب؟
آره میشناسم، نامش را از بزرگان بصره زیاد شنیدم، اما او که مرده است.
او نمرده است، علی را به شهادت رساندند.
مگر او مسلمان بود که شهید شده باشد؟
این بار قاسم پرسید:
نامت چیست؟
نام اصلیم را نمی دانم، اما ارباب مرا کنعان صدا می زد.
کنعان، این سخنان را از کی شنیده ای؟
هر بار که با اربابم به نماز جمعه می رفتیم بر منبرها ابتدا علی را لعن می کردم. مگر می شود کسی مسلمان باشد و او را لعن کنند؟
پرسش دیگری از تو دارم کنعان. ببینم، تو تمام خلفا را می شناسی؟ می دانی پیش از معاویه چه کسی خلیفه بوده است؟
نه نمی دانم.
نامش حسن بود، حسن ابن علی. این نام برایت آشنا نیست؟
نه نمی شناسمش.
با شنیدن این حرف اون دست رو شونه قاسم گذاشت و رو به کنعان گفت:
این پسری که تو را نجات داد قاسم پسر دایی من است. اونیز همچون پدرش حسن مجتبا و جدش علی مرتضا بردگان را مانند مردان آزاده محترم می شمارن.
به خدا من اینها را نمی دانستم. علی و فرزندانش را طور دیگری به ما معرفی کرده بودند.
آسوده باش مرد، بدگویی از علی ابن ابی طالب و فرزندانش سنت حکومت آل امیه است. مطمئن باش که از ما گزندی به تو نخواهد رسید.
مرا ببخشید آقا جان، نادانی مرا عفو کنید و از گناهم بگذرید. تا آخر عمر غلامیتان را می کنم.
با مرگ اربابت تو آزاد شده ای کنعان، می توانی پس از بهبود هر جا که خواستی بروی.
کنعان با تعجب به قاسم نگاه کرد، اونقدر بوه زده شده بود که نمیتونست حرفی بزنه. قاسم بلند شد و از خیمه بیرون رفت و به سمت خیمه مادرش راه افتاد. نفیله با دیدن پسرش گفت:
قاسم جان، به غلامی که نجاتش دادی سر زدی؟
آری مادر جان، اکنون آمدم تا از روزهایی بگویی که پدرم تو را در راه خدا آزاد کرد. میدانم که سخنان نگفته بسیاری داری.
قاسمم، من کنیز پدرت بودم، او مرا آزاد کرد و بعد به همسری گرفت. همه چیز از یک شاخه گل شروع شد.
یک شاخه گل؟
آری نور چشمم، شاخه گلی زیبا و معطر. وقتی آن گل را دیدم برای اربابم چیدم که پاک ترین مرد روزگارم بود. شاخه گل را آنقدر میان انگشتانم فشرده بودم که پژمرده شده بود. منتظر آمدنش بودم، می ترسیدم پیش بروم و گل را تقدیمش کنم. در جدال میان ماندن و رفتن بودم که صدای قدمهای پدرت با کوبش قلبم یکی شد.
نفیله به چشمای قاسم نگاه کرد و ادامه داد:
هر قدم که پدرت نزدیک می شد تردید بیشتر بر جانم نیشتر می زد، اما دیگر برای پاپس کشیدن دیر شده بود. می دانستم نوی رسول خدا مهربانتر از آن است که بی‌اعتنا بگذرد یا بر من خشم بگیرد. با پاهای لرزان یک قدم پیش رفتم و گل را به سمتش گرفتم. پدرت با لبخند مهربانی گل را گرفت و گفت: تو را در راه خدا آزاد کردم.
به همین سادگی آزادت کرد؟
آره، به یک شاخه گل مرا در راه خدا آزاد کرد. او مرا آزاد کرد، اما برای تمام عمر مرا بنده و مرید خودش کرد.
قاسم چشماشو بست و اشک شوق از گوشه چشماش رو صورتش راه باز کرد. آه 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 دوستان عزیز تا فردا و ادامه